سلام به شما و خوش اومدید به دنتوپدیا از سری برنامه‌های دنتکست، جایی که برای شما یافته‌های علمی و تخصصی دنیای دندانپزشکی رو عمیق‌تر بررسی می‌کنیم.
سلام عرض می‌کنم.
امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق و کاربردی داشته باشیم به یکی از موضوعات خیلی مهم و البته پرچالش در پروتز، یعنی اووردنچرهای متکی بر ایمپلنت.
بله، موضوع خیلی مهمیه.
مشخصاً می‌خوایم ببینیم شواهد جدید، یعنی تحقیقاتی که از حدود 2015 تا الان منتشر شدن در مورد تعداد بهینه ایمپلنت‌ها توی فک بالا و پایین چی میگن و البته عملکرد این سیستم‌های مختلف اتچمنت که استفاده می‌کنیم.
دقیقاً. ببینید، همه ما می‌دونیم که خب اووردنچرها نسبت به دست‌دندان‌های کامل معمولی ثبات خیلی بهتری دارن. عملکرد جویدن رو بهتر میکنن و در نهایت رضایت بیمار خیلی بالاتره.
قطعا همینطوره.
اما موفقیت بلند مدتشون میدونید به دو تا تسلیم خیلی کلیدی که شما به عنوان دندان پزشک میگیرید بستگی داره. یکی این که چند تا ایمپلنت بذاریم و دوم این که از چه نوع اتچمنتی استفاده کنیم.
و این رو هم بگیم که اطلاعاتی که امروز داریم بررسی می‌کنیم نتیجه یه مرور گسترده منابع علمیه که با کمک هوش مصنوعی انجام شده و کل این فرایند هم زیر نظر دقیق دکتر شهابیان، متخصص پروتزهای دندانی بوده.
بله، هدف اینه که با تکیه بر شواهد، مخصوصا مطالعات معتبر مثل RCT ها و مرورهای سیستماتیک، یه راهنمای عملی ارائه بدیم.
یه راهنمای عملی برای تصمیم گیری بهتر.
دقیقاً. و باید حواسمون باشه که این تصمیم گیری ها برای فک بالا و پایین خب میتونه خیلی متفاوت باشه دیگه، شرایط فرق میکنه.
عالیه. خب پس اگه موافق باشید از مندیبل یا همون فک پایین شروع کنیم. اینجا وضعیت چطوره؟ استاندارد رایج چیه؟
ببینید، برای مندیبل شواهد خیلی خیلی قوی هستن. یعنی اجماعهای معروفی مثل مگیل و یورک رو داریم که خب اینا خیلی واضح میگن که اووردنچر متکی بر دو تا ایمپلنت، همون دو IOD که معمولاً بین دو تا فرامن منتال کاشته میشن.
جای کانین‌ها تقریباً.
آره دقیقاً. جای کاناین‌ها. این روش واقعاً استاندارد طلایی درمان فک پایین بیدندان است. یعنی بیشترین بهبود رو توی رضایت بیمار، ثبات پروتز، عملکرد جویدن، همه اینا نسبت به دست‌دندان کامل ایجاد میکنه. اون جهش اصلی کیفیت برای بیمار همینجاست.
این نکته خیلی مهمه که بیشترین بهبود با همون دوتا ایمپلنته. ولی خب گاهی بحث یه ایمپلنت یعنی IOD هم مطرح میشه. احتمالاً به خاطر هزینه کمترش، درسته؟ این گزینه چقدر قابل دفاعه؟
سوال خوبیه. آره، IOD بیشتر به عنوان یه گزینه کم هزینه تر مطرح شده. جالب اینجاست که مطالعات کوتاه مدت، مثلا تا 5 سال پیگیری، نشون دادن که از نظر رضایت بیمار یا حتی تحلیل استخوان مارجینال، همون MBL، تفاوت خیلی چشمگیری با گروه دو ایمپلنتی نداره.
عجب. پس اگه تو کوتاه مدت اوضاع مشابهه، مشکل کجاست؟ یعنی تو بلند مدت فرق میکنه یا از جنبه‌های دیگه؟
دقیقاً، نکته همینه. وقتی میریم سراغ مطالعات با پیگیری طولانی تر یا تحلیل‌های بیومکانیکی مثل FEA، اون وقته که یه سری تفاوت ها مشخص میشه. اولیش بحث عوارض مربوط به خود پروتزه.
یعنی شکستگی دستندان؟
آره، مثلا شکستگی دست و دندان. یه مطالعه RCT مهم 5 ساله از برایانت و همکاران بود که نشون داد شکستگی های پروتز تو گروه تک ایمپلنتی تقریبا 2 برابر گروه 2 ایمپلنتی بود. البته جالبه که تو همون مطالعه از نظر MBL تفاوت معنیداری بین دو گروه پیدا نکردن.
خیلی جالبه. یعنی خود ایمپلنت و استخون دورش شاید خوب بمونن، ولی پروتزی که روش ساواره بیشتر میشکنه. از نظر بیومکانیکی چطور توجیه میشه؟
دقیقاً. ببینید، مطالعات FEA، مثلا کارهای کانازاوا یا القفلی، نشون میدن که وقتی فقط یه ایمپلنت تو خط وسط داریم، مخصوصا وقتی نیروهایی کم مایل وارد میشن، استرس خیلی بیشتری به خود ایمپلنت، اتچمنت و استخون اطرافش منتقل میشه.
تمرکز نیرو بیشتر میشه.
آفرین. این تمرکز استرس بالاتر خب میتونه دلیل اون مشکلات پروتزی بیشتری باشه که تو کلینیک میبینیم. هرچند همونطور که گفتم، ارتباط مستقیم و قطعیش با تحلیل استخوان بیشتر تو مطالعات بالینی هنوز 100% ثابت نشده.
خب پس جنبندیش چی میشه برای تک ایمپلنت؟
جنبندیش اینه که وان IOD یه گزینه قابل قبوله، ولی بیشتر یه حالت مصالحه‌ایه برای شرایطی که محدودیت مالی خیلی شدیده یا بیمار شرایط خاصی داره. اما شما حتما باید بیمار رو آگاه کنید که ریسک مشکلات پروتزی و نیاز به ترمیم و نگهداری در بلند مدت بیشتره.
یعنی اون صرفه‌جویی اولیه ممکنه بعداً با هزینه‌های تعمیر جبران بشه.
دقیقاً. باید اینو شفاف گفت.
کاملاً منطقیه. خب حالا برعکسش. اگه بیشتر از دوتا ایمپلنت بذاریم تو مندیبل، مثلاً 4 تا، آیا بهتر میشه؟
راستش نه. اینجا دیگه اون قانون بازده نزولی که میگن حاکمه. مرورهای سیستماتیک، متاآنالیزها، همشون نشون دادن که گذاشتن بیشتر از دوتا ایمپلانت، مثلا 4 تا توی مندیبل، تفاوت معنیداری نه تو بقای ایمپلانت ایجاد میکنه، نه تو نیاز به نگهداری پروتز و نه حتی تو رضایت بیمار.
یعنی همون دوتا کار اصلی رو انجام میده.
بله، بیشترین جهش رضایت و عمل کرد همون رفتن از صفر به دو ایمپلنته. ایمپلنت سوم و چهارم معمولا فقط هزینه و پیچیدگی رو زیاد میکنه بدون اینکه فایده بالینی قابل توجه اثبات شده ای داشته باشه. بسیار خوب، پس برای مندیبل تکلیف تقریبا روشنه. دو تا استاندارد، یکی مصالحه، بیشتر از دوتا هم معمولا نه. حالا بریم سراغ مگزیلا یا فتی بالا. اینجا معمولا داستان یکم فرق میکنه، نه؟
دقیقاً. مگزیلا یه داستان کاملا متفاوته. کیفیت استخون معمولا پایین‌تره، نیروها فرق میکنه، برای همین پروتکلش هم باید متفاوت باشه. اینجا شواهد خیلی قوی هستن که میگن باید ایمپلنت ها رو اسپلینت کرد، یعنی به هم وصلشون کرد.
با چی وصل میکنن معمولا؟
معمولا با استفاده از یه ساختار رابط مثل بار. این نکته کلیدیه تو مگزیلا، اسپلینت کردنه. خب حالا که اسپلینت کردن با بار مهمه، سوال اینه که چند تا ایمپلنت لازمه؟ بحث اصلی معمولا بین 4 تا و 6 تاست. شواهد جدید چی میگن؟
خوشبختانه یه RCT 10 ساله خیلی خوب از سلات و همکاران هست که دقیقا همینو بررسی کرده. نتایجش که سال 2022 منتشر شد نشون داد اووردنچر مکسیلاری که روی 4 تا ایمپلنت سپلایند شده با بار سواره از نظر بقای ایمپلنت، بقای پروتز، تحلیل استخون مارجینال، MBL، عوارض، یعنی همه چی، عملکردش کاملا مشابه با اووردنچریه که روی 6 تا ایمپلنت سپلایند شده با بار قرار گرفته.
واقعاً؟ یعنی هیچ فرقی نداشتن؟
عملاً نه. میانگین MBL تو هر دو گروه بعد 5 سال حدود 0.5 میلیمتر بود که خیلی کمه و عالیه. پس نتیجه اصلی این مطالعه معتبر اینه که 4 تا ایمپلنت که با بار به هم وصل شدن یک گزینه کافی و قابل اعتماد برای مکسیلا.
پس میشه گفت اون دوتا ایمپلنت اضافه وقتی که همه با بار اسپلینت شدن تأثیر خاصی نذاشتن. نکته کلیدی پس خود اسپلینت کردن با بار، نه لزوماً تعداد ایمپلنت ها. البته وقتی حداقل 4 تا داریم. درسته؟
دقیقاً. زدید به هدف. توی مگزیلا نوع اتچمنت و مشخصاً استفاده از بار برای اسپلینت کردن نقش خیلی حیاتی تری داره تا صرفاً زیاد کردن تعداد ایمپلنت از 4 به 6. یه متاآنالیز دیگه هم اینو تایید میکنه.
چجوری؟
میگه بقای 4 تا ایمپلنت مگزیلاری وقتی با اتچمنت اسپلینت شده، یعنی بار استفاده شدن 97% بوده، اما همون 4 تا ایمپلنت وقتی با اتچمنت های تکی یا غیر اسپلینت شده مثل بار، لوکیتور، اینا که بهشون میگیم استات، استفاده شدن نرخ بقاشون افت کرده به حدود 89%.
اوه، این تقریبا 10% تفاوت تو بقای ایمپلنته. خیلی زیاده.
خیلی معنی داره. نشون میده ریسک شکست ایمپلنت با اتچمنت های تکی توی مگزیلا به طور قابل توجهی بالاتره.
پس با این حساب اصلا نباید از اتچمنت های تکی مثل لوکیتور برای اووردنچر مگزیلا استفاده کرد، حتی اگه 4 تا ایمپلنت باشه؟
ببینید، این که بگیم اصلا نباید شاید یکم تند باشه، ولی شواهد قویاً نشون میدن که باید خیلی خیلی با احتیاط به این گزینه نگاه کرد و ترجیح قطعی با بار هست. مطالعات RCT قوی مثل کارهای بوون و آن کلانین نشون دادن که سیستم‌های بار هم MBL کمتری داشتن و هم پری ایمپلنتایتیس توشون به طور معنی داری کمتر از گروه اتچمنت‌های استاد تکی تو اون مطالعات لوکیتور بوده.
پس هم استخون بهتر حفظ شده، هم التهاب کمتر بوده.
بله، محققین حدس میزنن که این به خاطر توزیع بهتر استرس توسط باره، ولی خب خودشون هم میگن اثبات قطعی این علت و معلول تو مطالعه بالینی سخته. اما اون چیزی که واضحه و تو متاآنالیزها هم دیده شده، همون ریسک بالاتر شکست خود ایمپلنت با اتچمنت های غیر اسپلینت شده تو مگزیلاست.
پس جمع‌بندی مگزیلا چی میشه؟
استاندارد فعلی و انتخاب مطمئن‌تر 4 تا ایمپلنت که با بار به هم وصل شدن و باید تا جایی که ممکنه از اتچمنت‌های استاد غیر اسپلینت شده توی مگزیلا پرهیز کرد.
بسیار عالی و شفاف بود. خب حالا که انقدر روی اهمیت نوع اتچمنت تاکید شد، فکر کنم وقتشه یه مقایسه دقیق‌تر بین خود این سیستما داشته باشیم. از همون بار کلیپ شروع کنیم. مزایا و معایب اصلیش چیه؟
حتماً سیستم بارکلیپ، حتما. سیستم بارکلیپ، مزایاش چیه؟ خب جیر یا ریتنشن عالی و پایداری خیلی خوب برای پروتز. این مهمترینشه. بعد همونطور که گفتیم توزیع خوب نیرو بین ایمپلنتا که تو مگزیلا خیلی مهمه و باعث بقای بالای ایمپلنت و پروتز میشه.
معایبش چی؟
بزرگترین چالش بار بحث بهداشته. تجمع پلاک دورش بیشتره و تمیز کردن زیرش برای بیمار سخته. این میتونه باعث التهاب لثه یا حتی هایپرپلازی بشه. از نظر نگهداری هم خب کلیپ‌هاش ممکنه نیاز به تعویض یا فعال کردن پیدا کنن و پیچاش هم ممکنه شل بشن.
پس ثبات بالا در ازای سختی بهداشت و نیاز به مراقبت بیشتر یه همچین چیزی. حالا بریم سراغ دسته دوم، اتچمنت های استاد. اینا خیلی تنوع دارن. لوکیتور، اکویتور، بال، جدیدن هم نوولاک اومده. وضعیت اینا چطوره؟
اینا خیلی رایج‌ترن، مخصوصا تو فک پایین. آره خیلی رایجن. مزایاشون یکی این که پروفایلشون کوتاهه، یعنی ارتفاع کمی دارن. برای وقتایی که فضای بین فکی کمه عالین. دوم این که دایورجنس یا عدم موازی بودن ایمپلنت ها رو خوب تحمل میکنن. تمیز کردنشون هم برای بیمار معمولا راحت تر از باره.
خب اینا که خیلی خوبه. پس مشکلشون چیه؟
مشکل اصلی و بزرگشون سایش اون قطعات پلاستیکی یا همون اینسرت های کوچیک داخل پروتزه که گیر رو ایجاد میکنن. اینا به مرور زمان سایده میشن و گیر پروتز کم میشه. در نتیجه باید مرتب عوض بشن. این بار نگهداری یا مینتیننس بردن یه فاکتور مهمه که هم هزینه داره هم دردسر.
آها، پس نیاز به تعویض مکرر دارن. دقیقاً. اما اینجا یه نکته کلیدی وجود داره، جنس این اینسرت ها. مطالعات جدیدتر هم بالینی هم آزمایشگاهی نشون دادن اینسرت هایی که از جنس پیک پی ای کی هستن، مثل اونایی که تو سیستم نوولوک استفاده میشن، مقاومت به سایش خیلی خیلی بیشتر از اینسرت های نایلونی دارن که تو لوکیتور یا اکویتور هستن.
جدی؟ یعنی پیک دیرتر سایده میشه؟
خیلی دیرتر. این یعنی گیر پروتز پایدارتر میمونه و نیاز به تعویض اینسرت و مراجعه بیمار خیلی کمتر میشه. این یه پیشرفت واقعا مهمه تو این اتچمنت های استاد.
این نکته جنس پیک واقعا جالبه و میتونه خیلی تو انتخاب کمک کنه. خب سیستم بعدی تلسکوپیک یا دابل کرون، اینا کمتر استفاده میشن. چرا؟
آره کمترن، عمدتاً به خاطر پیچیدگی و هزینه شون.
ریتنشن استحکاکی خیلی عالی و قابل پیشبینی میدن. رضایت بیمار معمولا بالاست. برای بیمارایی که مشکل دست دارن خوبه، چون پروتز راحت سر جاش میشینه. تکنیک ساختشون خیلی حساس و دقیقه. هزینه ساختشون بالاست. عوارض فنی مثل دسمانت شدن روکش ها یا شکستگی فریم ورک هم توشون نسبتا زیاده.
پس یه گزینه خاص و گرون قیمته و در نهایت اتچمنت های مگنتیک یا آهنربایی، اینا چطورن؟
مزیت اصلیشون اینه که خیلی راحت جا میرن. کمتری مقاومت رو دارن. برای بیمارایی که مشکلات مهارتی دست خیلی شدید دارن شاید تنها گزینه باشن. پروفایلشون هم کوتاهه.
کمترین گیر رو دارن، پروتز لقتره، رضایت بیمار حین جویدن ممکنه کمتر باشه، احتمال خوردگی مگنت و کاهش بیشتر گیرم هست. واقعا یه گزینه برای موارد خیلی خیلی خاص با نیاز عملکردی پایین هستن.
خیلی خوب، این مقایسه رو انجام دادید. حالا اگه موافق باشید یک کم بریم تو عمق بیومکانیک و علم مواد. این تفاوت‌های بالینی که گفتید از کجا میاد؟ چرا مثلا یه اتچمنت دودتر گیرش کم میشه؟
مطالعات آزمایشگاهی یا این ویترو خیلی دقیق اینو نشون میدن. میان هزاران بار پروتز رو میذارن و برمیدارن و نیروی گیرش رو اندازه میگیرن.
شبیه سازی میکنن یعنی؟
آره شبیه سازی میکنن. مثلا نشون دادن اتچمنت بال خیلی زودتر از لوکیتور با اینسرت نایلونی گیرش رو از دست میده. این دقیقا توجیه میکنه چرا تو کلینیک هم بالها نگهداری بیشتری میخوان. و اینجا دوباره برتری پیک مشخص میشه. مطالعات هم بالینی هم آزمایشگاهی به وضوح نشون دادن که پیک خیلی دیرتر ساییده میشه و افت ریتنشنش خیلی خیلی کمتر از نایلونه.
پس پیک از نظر دوام واقعا یه سر و گردن بالاتره.
قطعاً. حالا در مورد توضیح استرس، اون تحلیل المان محدود یا FEA که گفتیم یه ابزار کامپیوتریه که نشون میده نیروها کجاها پخش میشن. FEA قشنگ نشون میده چرا تک ایمپلنت تو مندیبل استرس بیشتری تحمل میکنه و چرا بار تو مگزیلا مهمه چون استرس رو بهتر پخش میکنه
و جلوی تمرکز نیرو رو میگیره.
دقیقاً. از تمرکز مخرب نیرو روی یه ایمپلنت جلوگیری میکنه، مخصوصا تو استخون نرمتر مگزیلا.
و اون بخش تحمل دایورجنس، شرکت‌ها اعداد بالایی میگن، 60 درجه، 70 درجه، اینا واقعی هن؟
ببینه از نظر فیزیکی شاید بشه اتصال برقرار کرد، ولی سوال اینه به چه قیمتی؟ معمولا به قیمت سایش خیلی سریع‌تر اون اینسرت پلاستیکی. یعنی اتصال دالید ولی اینسرت داره نابود میشه تا اون زاویه رو جبران کنه.
پس ریتنشن سریع افت میکنه.
آره، مخصوصا برای نایلون. مطالعات نشون دادن پیک تو زاویه‌های متوسط مثلا تا 15-20 درجه خیلی پایدارتر عمل میکنه. ولی ادعای تحمل زاویه‌های خیلی بالا اغلب یعنی نیاز خیلی بیشتر به نگهداری و تعویض اینسرت. باید با احتیاط به این اعداد نگاه کرد.
این نگاه نقادانه به ادعاهای سنتی خیلی مهمه. چطور باید به طور کلی به این ادعاها نگاه کنیم؟
باید همیشه ادعاها رو با شواهد علمی مستقل مقایسه کنیم. یعنی مطالعاتی که خود شرکت فاند نداده. مثلا لوکیتور R2X میگه 60 درجه. خب، ولی هزینه پنهانش سایش سری نایلونه. نووالاک میگه پیک مقاومه و دایورجنس بالا رو تحمل میکنه. شواهد مستقلم بهترین رو پشتیبانی میکنن. اوتی کویتور هم ادعایی داره که شاید کمی خوشبینانه باشه با توجه به جنسش. نکته مهم اینه که گاهی سایش سریع قطعات شاید بخشی از مدل تجاری شرکت‌ها باشه برای فروش قطعه یدکی.
که خب ما باید منافع بیمار رو در نظر بگیریم.
دقیقاً، وظیفه ما انتخاب سیستمیه که بهترین نتیجه بلند مدت رو برای بیمار داشته باشه و به نظر میرسه حرکت به سمت مواد بادوامتر مثل پیک یه گام مثبت تو این جهته.
خیلی هم عالی. فکر کنم تمام جنبه‌های مهم رو پوشش دادیم. اگه بخوایم یه جنبندی نهایی و خیلی کاربردی برای همکاران دندان پزشک داشته باشیم، نکات اصلی چی هستن؟
حتماً، خلاصه و کلیدی. دو تا ایمپلنت استاندارد تلاست. بهترین تعادل بین نتیجه و هزینه. یه ایمپلنت یه گزینه مصالحه‌ای با ریسک بالاتر مشکلات پروتزی در بلند مدت. بیشتر از دوتا معمولاً فایده اضافه نداره. اتچمنت ارجح معمولاً استاده، بین استادها پیک نگهداری کمتر، ولی شاید هزینه اولیه بیشتر، نایلون هزینه اولیه کمتر ولی نگهداری بیشتر.
برای مگزیزا چی؟
اسپلینت کردن با بار تقریباً ضروریه. حداقل 4 تا ایمپلنت اسپلینت شده با بار استاندارده. 6 تا به جای 4 تا وقتی با بار اسپلینت شدن برتری ثابتی نداره. از اتچمنت های استاد غیر اسپلینت شده باید اجتناب کرد چون ریسک شکست ایمپلانت بالاست.
و در کل برای انتخاب اتچمنت؟
در کل انتخاب اتچمنت یه بدهبستانه. بار، ثبات عالی، بهداشت سخت. استاد، بهداشت راحت تر، سایش اینسرت که پیک بهتر از نایلونه. تلسکوپیک و مگنت، موارد خیلی خاص. و نهایتاً باید شرایط بیمار رو در نظر گرفت. بهداشتش، مهارت دستش، فضا، نیاز به گیر، بودجه و تحملش برای نگهداری.
فوق‌العاده بود، واقعا جمع‌بندی جامع و کاربردی شد. خطاب به شنونده: امیدواریم این بررسی عمیق که بر اساس آخرین شواهد تا حدود 2025 بود به شما همکاران عزیز کمک کنه تا بهترین تصمیم رو برای بیماران کاندیدای اووردنچر ایمپلانتی بگیرید و شاید یه سوال هم برای فکر کردن بیشتر بعد از این بحث. با توجه به این پیشرفت‌ها تو علم مواد مثل پیک، فکر می‌کنید انتظارات ما و بیماران از دوام، پایداری و مخصوصاً دردسر و هزینه نگهداری اووردنچرها تو سال‌های آینده چطور تغییر می‌کنه؟ آیا واقعاً داریم به سمتی می‌ریم که نگهداری این پروتزا خیلی کمتر و راحت‌تر بشه؟
سوال خیلی خوبی برای فکر کردنه. ممنون از همراهی شما با دنتوپدیا از مجموعه برنامه‌های دنتکست. تا برنامه بعدی و یک بررسی عمیق دیگه، خدا نگهدار.